بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 286 صفحه 11 ثم لا یجب من کلامنا فی هذا الفصل ان یظن کما ظن بعض الناس ان کل برهان به علتین فانه یدل علی الحد. قبل از اینکه به این بحثی که الان عربیش خوندم شروع کنم، درباره اون رد که دیروز ایشون مثال زد، من بحث تقریبا ناقصی رو ارائه دادم جلسه گذشته. یه خورده میخوام کامل ترش کنم. بحث کاملش در فن پنجم طبیعت شفا آمده، فصل پنجم از مقاله دوم. اونجا بحث رد و برق و صاعقه و اینها رو مطرح کرده، توضیح داده، تمام اقوالی هم که تو مسئله بوده ذکر کرده، چون چه اقوالی که خودش میپذیرفته و چه اقوالی که دیگران گفتن و قبول نداشته. دو تا قول رو تقریبا برش تاکید داره. یک قول همینیست که اینجا گفته که ما دیروز خوندیم. یک قول دیگه هم تقریبا میشه گفت بیشتر مورد توجهش بوده ولی اینجا اظهارش نکرده. من به صورت خلاصه مطلب رو عرض میکنم، خیلی خلاصه، دیگه مفصلش باید اونجا مراجعه کنید. ایشون معتقده که وقتی بخار از روی زمین بلند میشه و میره به سمت بالا که ابر بسازه، گاهی با خودش دخان و چربی میبره بالا، علل خصوص اگر باران روی زمین چرب ببارد. قسمت های از زمین ها رو ملاحظه کردید که محل نفته، اون زمین ها بیرونشون چربه، گاهی از آقا چاه میزنن نفت از توش استخراج میکنن. خود زمین ها رو نگاه کنید، خاکهاش سیاست، یعنی نفت نفوذ کرده، این خاک رو سیاه شد. این خاک ها خاک های چربه. بعد میگه گاهی خاک های لزجی هم داریم، بارون رو اونها میباره، بعد این بارونی که رو اونها باریده بخار میشه، تو این بخار چربی و اینها بالا میره. چربی وقتی که ذرات بشه سبک میشه، وقتی سبک شد در درون بخار به سمت بالا میره. بعد که میره بالا سرما وارد میشه، ابر رو میبنده، یعنی این بخار رو میبنده، این دخان و چربی ها و لزجی ها توی ابر حبس میشن، دور تا دورشون رو ابر میگیره. قسمت بالای ابر ضخیم‌تره، قسمت پایینش نازک‌تره. اون دخان و چربی ها و اینها که محبوسن نمیتونن از طرف بالا خارج بشن، باید از طرف پایین خارج بشن. بعد خب ابر اینها رو حبس کرده، یعنی بخار اینها رو حبس کرده، اجازه بیرون رفتن بهشون نمیده. بعد کنهو اینا رو فشار میده و اینها تبدیل به باد میشن، یعنی میخوان خارج بشن، اونا فشار میدارن، این بخار حبسشون میکنه، حالت باد پیدا میکنن که آماده حرکتن و حرکت هم میکنن، اونتا هر طرف برند راه بسته است برای خروج. بر اثر حرکت داغ میشن، وقتی داغ شدند بالاخره روغن دیگه، مواد آتشگیره، آتش میگیره، آتش که میگیره به صورت برق از زیر ابر میاد بیرون، از بالا نمیتونه بره چون بالا ضخیم تره، از پایین میاد به صورت برق از ابر بیرون میاد و ما میبینیم که برقی در ابر تولید شد. اصطلاحا میگیم ابر برق زد. بعدم صدایی میشنویم. خب برق رو ایشون اینطوری توجیه میکنه، اما صدا چطور؟ ایشون یه بار میگه که این برق ابر رو میشکافه و شکاف با شدت انجام میشه و هرگاه شیئی شکافته شود صدا به گوش میرسد. گفتن اصلا صدا موجی است که از قرع شدید، قرع یعنی کندن، یا قلع شدید درست بشه، یعنی کوبیدن. وقتی چیزی رو میکوبیم صدا میکنه، وقتی چیزی رو پاره میکنیم با شدت صدا میکنه. پس اون چه که صوت رو به وجود میاره قرع یعنی پاره کردن، یا قلع یعنی کوبیدن شدیده. خب همین پاره کردن تو ابر داره اتفاق میفته، ابر حبس کرده این رو، بیرون نمیذاره بره. بعد که این آتش میگیره میشکافه ابر رو، ابر که شکافته میشه صدا تولید میشه. اون چه که ما دیروز خوندیم این نبود. بعد ابن سینا وارد قول دوم میشه که حرفای دیروزه، تو همون جایی که آدرس دادم تو طبیعیات وارد قول دوم میشه. در قول دوم ایشون اینطوری میگه آتش خاموش میشه و خاموش شدن آتش صدا داره. یه وقت شما آتش رو همینطوری خاموش میکنید به تدریج بدون شدت، صدایی نداره. شاید هم صدا داشته باشه، صدای هواست، مثل این که مثلا هوایی رو خفه کنید، یه همچین صدایی تولید میشه. گاهی با شدت این صدا رو، این نار رو خاموش میکنید، صداش زیاده. گاهی این خاموش شدن در ابر انجام میشه. مثلا شما کبریتی رو که روشنه تو آب بذارید، یعنی یه چوب روشن رو تو آب فرو کنید، یه صدای جیزی میکنه، یه صدایی میکنه. پس آتش خاموش شدنش صدا داره. اگر به صورت باد باشه، باد وقتی که تو هوا میاد میبینید صدا میکنه، وقتی به مانع برخورد کنه مسلمه صداش بیشتره. این حالا اون بخارات و دخانهایی که حبسند از شد اینا دارن حرکت میکنن، حالت باد پیدا کردن و این چنین نیست که فقط تو هوا حرکت کنن، برخورد به جداره ابر دارن و با اینا دارن صدا تولید میکنن. این مال اون فرض اوله که اون دخان حالت باد پیدا کرده و به ابر میخوره رعد تولید میکنه. اینو دیروز نگفت، امروز میگه اون چی که دیروز گفت این بود که نار خاموش میشه صدا میکنه. عرض کردم نار اگه خودش خاموش کنید به تدریج و یواش یواش خیلی صدا نمیکنه، اگر با شتاب و شدت خاموشش کنید مثل صدایی که هوا رو مثلا جا به جا میکنید یه چنین صدایی میکنه. اگر آبی روش بریزید یا او رو تو آب فرو کنید میبینید یه صدای خاصی میکنه. حالا این داره توی هوا خاموش میشه، این توی بخار خاموش میشه، صدایی میکنه که محسوس میزیم رد. ملاحظه کردن دو تا قول ابن سینا در اینجا مطرح کرد که من دو تا قول رو هم قاطی کردم، مخلوط کردم. حالا مراجعه میکنید معلوم میشه، یکی برقی که تولید میشه که خب بر اثر سوختن و داغ شدن اون بخارات محبوس است یا دخانهای محبوس است. بعد صدا که تولید میشه یا بادی است که برخورد میکنه به هوا یا ابر، یا اون خاموش شدن نار است که در هوا و در ابر اتفاق میفته. بعد اینو ابن سینا مطرح میکنه که رعد و برق هر دو با هم انجام میشه، منتها ما رعد و که صداست با فاصله میشنویم و برق رو که نوره بدون فاصله میبینیم. مثال میزنه به کسی که داره اون دودورای تیشه رو میکوبه رو زمین، میگه نگاه میکنی میبینی که تیشه آمد پایین، یه خورده بعد صداش آمد. اونی که تو داری میبینی بدون فاصله میبینی، صدایی که میاد با فاصله میاد. توضیح نمیده که نور هم با فاصله به چشم میرسه، منتها فاصلش کمتره. تقریبا از عبارتش برمیاد که ما نور رو در جا میبینیم بدون فاصله، صدا رو با فاصله میشنویم. در اینجا بین قول ابن سینا و ابن هیثم اختلافه. ابن هیثم میگه نور هم زمان میخواد تا به ما برسد، صدام زمان میخواد تا به ما برسه، ولی نور سریعتر میرسه، صدا دیرتر میرسه. حرف ابن هیثم امروز اثبات شده. ولی ابن سینا میگه نور همون آن دیده میشه، صدا بعد شنیده میشه. در مورد نور حرف ابن سینا با حرف ابن هیثم مخالفه و حرف ابن هیثم امروز ثابت شده که نورم حرکت میکند، رسیدنش از جایی به جایی طول میکشد، منتها طولش کمتر از طول صداست. یعنی فاصله تابش نور و دیدنش کمتر از فاصله تولید صدا و شنیدنشه. این رو ابن هیثم میگه. ولی ابن سینا میگه نه، همون وقتی که نور هست شما میبینیدش، اون تیشه که داره کوبیده میشه شما همون وقتی که دست داره بالا پای میره میبینیدش، اما صدا رو خود بعد میشنوید. بعد از این مطلب ابن سینا قول سوم رو در رعد و برق مطرح میکنه. میگه که بعضی ها میگن ابرها به هم ساییده میشن و با هم اصطکاک پیدا میکنن، بر اثر اصطکاک ابرها برق تولید میشه و صدا حاصل میشه. ولی من اینو نمیپسندم. این همین قول امروزه، همین قولیست که امروز میگه. میگه که ابرها به هم اصطکاک پیدا میکنن، بعد هم برق ازشون میجهد، هم صدا ازشون تولید میشود. ابن سینا میگه اینو قول مطرح میکنه، ولی میگه من اینو قبول ندارم. قول امروز مطرح میکنه، قبول نمیکنه. بعدم اقوال دیگر رو میاره که اون دیگه فقط اشاره میکنه و رد میکنه و عرض میکنه، مراجعه میکنه. من خواستم توضیحی در مورد صوت رد ذکر بکنم که دیروز این توضیحات نبود، یه خورده کمتر گفتم. دیروز خلاف این نگفتم، یه خورده کم گفتم. حالا این اضافات هم بهش زمینه کنید. قول دوم رو اینجا انتخاب کرده که آتش خاموش می شود، از خاموش شدنش در داخل ابر صدا تولید می شود. اینو دیروز خوندیم توی قیاسش. این قول دومتون طبیعت شفاست. خب حالا وارد بحث امروز بشیم. بحثمون در این بود که هر قیاسی نمیتواند ما را کمک کند تا به حد دسترسی پیدا کنیم، بلکه قیاسی که علت رو به ما میدهد حد رو میتواند در اختیار ما بگذارد. یعنی اگر حد وسط علت شد برای اکبر، میتونیم از این حد وسطی که علت هست حد رو به دست بیاریم. این بحث ما. حالا ابن سینا میگه نباید تو از این کلام ما گمان کنی که هر جا قیاس مشتمل بود بر علت اکبر میتوانی حد رو از همین قیاس به دست بیاری. به صورت موجبه کلیه ما نمیگیم هر قیاسی که مشتمل بود بر علت اکبر حد اکبر رو در اختیار میگذارد. به صورت موجبه کلیه نمیگیم، معلم اول هم اینطور نگفته، اگرم میگفت قبول نمیشدیم. ما میگیم در بعض مواضعی که قیاس ما مشتملن بر علت حد ازشون استفاده میشه، در بعض مواضع، یعنی ما به صورت موجب جزئیه میگیم نه به صورت موجب کلیه. خب این کلام ابن سینا در منطق خیلی طالب نداره، منطق باید قانون کلی گفته بشه. ایشون میگه بعض موارد، اون بعض موارد هم تعیین نمیشه. کلام منطقی اینطور نیست که بگم بعض موارد این چنینه، اون موارد باید تعیین بشه، طوری هم باید تعیین بشه که کلیت داشته باشه. لذا ابن سینا وارد میشه و با کلمه یشبه ها البته میگه که به نظر من میرسه که این چنین قانونی جعل کنی و بگوییم هرگاه حد وسط علت بود برای اکبر و علت بود برای نتیجه، یعنی ثبوت الاکبر للاسقل، این دو شرط، و منعکس بود با اکبر، یعنی تساوی داشت، به طوری که اونم میتونستیم بر اکبر هم کنیم، اکبر هم میتونستیم بر اون هم کنیم، منعکس بود، یعنی در هم میتونستیم عکس کنیم، اکبر موضوع قرار بدیم، حد وسط معمول یا برعکس. در چنین حالتی که این سه شرط موجود است، قیاس و برهان میتواند حد رو در اختیار ما بگذارد. توجه شد یه قانون کلی گفت، قانون کلی گفت، معینم کرد، حالا به درد منطق میخوره. پس اول این چنین گفت که شما به صورت موجب کلیه نگید هر قیاسی که مشتمل است بر علت مفید حد است، بلکه بعضی قیاسایی که مشتملن بر علت مفید حد است. خب تا اینجا که گفته شده است که در این یه قانون منطقی نیست، در منطق اولا باید تعیین بشه، ثانیا باید کلیت داشته باشه. ایشون این کارو میکنه، میگه هر جا که قیاس این سه شرط رو داشت، یک حد وسطش علت بود برای خود اکبر، دو حد وسط علت بود برای نتیجه یعنی ثبوت الاکبر للاسقر، سه حد وسط با اکبر انعکاس داشت یعنی تساوی در صدق داشتند، هرگاه این سه شرط در قیاسی جمع بود اون قیاس حد رو به شما افاده میکنه، حد اکبر، معرف اکبر. این تمام حرف ابن سینا است. بعد میگه بعضی ها در همین باب حکم میکردن که حکم اونها به صورت یک قاعده بیان شده، اونها هم گفتن این قیاس با این شرط مفید حد است، ولی من حکم اونها رو قبول ندارم. اونا دقت نکردن در مسئله، اولا فصلی از فصول تعلیم اول اونا رو به اشتباه انداخته، ثانیا که من اون فصل رو بعدا مطرح میکنم توضیح میدم. ایشون میگه پس قول خودش همین بود که عرض کردن که در قیاسی که واجد این سه شرط باشد استفاده حد ممکنه، یه قانون کلی هم عرض کردم گفت. اما دیگران خواستن یه قانون کلی دیگر بگن که وقتی رسیدم انشالله اونا رو نقل میکنم، ابن سینا حرف اونا رو نمیپذیره و میگه اونا اشتباه کردن، علت اشتباهشون دو چیز بود، یکی بیدقتی یا کم دقتی، دوم اون فصلی که در تعلیم اول آمده که بعدا ما این فصل رو رسیدی میکنیم. حالا عبارت رو خونه ثم لا یجب، من بارها عرض کردم لایجب در کلام ابن سینا دو معنا داره، یکی لایجب یعنی واجب نیست، مفهومش این است که جایز هست، یکی لایجب ترجمه عربی کلمه نبایده، یعنی میخواسته بنویسه نباید اینو تعریفش کرده گفته لایجب. لایجب این نباید، این دیگه مفهوم نداره. اون لایجب به من واجب نیست مفهوم داره، این لایجبی که به من نباید دیگه مفهوم نداره. اینجا کلمه لایجبش به معنای نبایده، یعنی نباید این گمان بشود که به طور کلی هر قیاس مشتمل بر علت مفید حد باشد. این گمان نباید بشود، چنانچه بعضی این گمان رو کردن. ثم لا یجب من کلام نافی هذا الفصل، صفحه 286 صفحه 11 هم. نباید از کلام ما در این فصل گمان شود، چنانچه بعض ناس گمان کردن. نباید گمان شود که کل برهان که این صفت دارد به علت هست، فانه یدل علی الحد. این ان کل برهان اسم ان است، فانه یدل علی الحد خبره، اون به علت صفته. هر برهانی که این صفت دارد به وسیله علت تشکیل می شود و ساخته می شود، یعنی حد وسطش علت هست. برای اکبر گمان نشود که هر چنین برهانی فانه یدل علی الحد، این موجب کلیه درست نیست. فان المعلم الاول لم یزمن هذا، کتاب مدره لم یزمن، فکر نمی کنم درست باشه. لم یزمن یعنی ضمانت نکرده این موجب کلیه رو، بل زمن انه قد یکون، اونی که زامن کرده با کلمه قد آمده. یعنی بعضی جاها این چنینه که قیاسی که مشتمل بر علت هست مفید حد است، بعضی قیاس های مشتمل بر علت مفید حد هست، نه همه قیاس های مشتمل بر علت. بل زمن کنه قد یکون و من هذا الصنف ما یدل علی الحد. من هذا الصنف یعنی قیاسی که مشتمل بر علته. گاهی از چنین قیاسایی ما، یعنی قیاسی درست می شود که اون قیاس یدل علی الحد، دلالت بر حد می کنه و حد افاده می کنه. پس ما موجب جزئیه داریم، موجب کلیه نداریم. لا علی ان کله کذلک، نه اینکه همه، نه اینکه ضمانت کرده باشد این مطلب رو که همه قیاس های مشتمل بر علت کذالکن یعنی مفید حدند. او اینچنین ضمانتی نکرده که همه قیاس های مشتمل بر علت مفید حد باشد، بلکه در بعضی قیاس ها این ضمانت رو داره. ولا لو زمینه کان حقن، این چنین هم نیست. اگر معلم اولم ضمانت میکرد این موجب کلیه رو حق میبود. ما موجب کلیه رو قبول نداریم، حالا چه معلم اول ضمانتش کند چه نکنه. فإنه دلیل میاره قیاسی را که مشتمل بر علت است. و در این حال مفید حد نیست. نتیجه میگیره پس نمیتونیم بگیم هر قیاس مشتمل بر علت مفید حده. منتها توجه کنید حد وسط گاهی علت اکبر، گاهی علت اکبر و نتیجه است. نتیجه یعنی ثبوت الاکبر بالاسقط. گاهی علت خود اکبره، گاهی علت ثبوت اکبر بالاسقط. بهتر بگم قیاس ها همشون مشتملند بر علت نتیجه. همه قیاس ها اینطوره، مشتملند بر علت نتیجه، یعنی حد وسطشون میتواند اکبر رو بر اصغر ثابت کنه. ثبوت اکبر بر اصغر این نتیجه. پس همه حد وسط ها علت هم بر نتیجه، یا به تعبیر دیگه در مقام اثبات علت هم، در مقام علم علت هم، ما رو عالم میکنن. گذشته از این که ما رو عالم میکنن، واقعا هم داره بیان میکنه که علت ثبوت اکبر للاسخر چیه؟ پس همه قیاسا علتن برای علم ما به ثبوت الاکبر للاسخر، همه قیاسا این علیت رو دارند. بعضی قیاسا علتند برای ببینید عبارتی که من اول آوردم عبارتو خیلی کامل نیاوردم، بعد اصلاحش کردم، دو مرتبه اصلاح شده شو عرض میکنم. همه قیاس ها مشتملند بر علت علم ما به نتیجه، نه علت خود نتیجه، علت علم ما به نتیجه. همه قیاس ها اینا، یعنی اصلا نگی اینطور نباشه قیاس نیست. قیاس حد وسط رو میاره که ما رو عالم کنه به نتیجه. پس حد وسط چه معلول باشه برای نتیجه، چه علت باشد، بالاخره ما رو عالم به نتیجه میکنه. بنابراین همه قیاس ها حد وسطشون علت علم به نتیجه هستند، یعنی در مقام اثبات علتند، در مقام اثبات، در مقام ثبوت. بعضی قیاس ها علتند برای نتیجه، اونها قیاس های برهانی هند، علتند برای نتیجه، یعنی علتند برای ثبوت اکبر للاسخر. اینا میشن برهان، برهان لم. وقتی میگیم برهان منظور برهان لم. برای ما مهم نیست در برهان لم، دارم عرض میکنم در برهان لم برای ما مهم نیست حد وسط علت خود اکبر باشد یا نباشد، باید علت ثبوت اکبر للاسخر باشد. علت خارجی ها، علت علمی که گفتیم همه حد وسط ها، همه حد وسط ها علت علمی هستند برای ثبوت اکبر للاسخر. اما در براهین لم حد وسط علت خارجی است برای نتیجه، یعنی برای ثبوت اکبر للاسخر. حالا میخواد علت برای خود اکبرم باشه یا نباشه؟ باید علت نتیجه باشه، ولا برهان علم نیست. پس در همه قیاس ها حد وسط علت است برای علم به نتیجه، ولا قیاس نیست، ولا قیاس نمیشه. در برهان علم حد وسط علت است برای خود نتیجه، کاری به علم نداریم، علت است برای خود نتیجه که قرآن علت برای علم میشه. این در برهان علم. اگر علت برای نتیجه نباشه برهان علم نیست، حتی اگر چه علت برای اکبر باشد، حتی اگر حد وسط علت برای اکبر باشه باز برهان علم نمیسازه. باید علت نتیجه باشد تا برهان علم بسازه. پس سه چیز شد: حد وسط علت باشد برای علم به نتیجه، این یکی. حد وسط علت باشد خارجن، نه علمن، نه تنها علمن بلکه خارجن برای نتیجه. سوم، حد وسط علت باشه برای اکبر، نه برای ثبوت الاکبر للاسخر. در برهان لمون دومی رو میگم، علت باشد برای خارجن، علت باشه برای نتیجه، که حتما علت علم به نتیجه هم خواهد بود. اما این که حالا علت باشد برای اکبر یا نه، اون دخالتی در برهان لم نداره. الان ملاحظه کنید با این توضیحی که من عرض کردم، مثالی که مصنف میزنه مثالی است که در او حد وسط علت شده برای نتیجه، علت برای اکبر نیست، علت برای نتیجه هست، نه علت برای علم به نتیجه. علت برای علم به نتیجه که عرض کردم تو همه قیاس ها هست، علت برای خود نتیجه شده، علت برای اکبر نشده. خب این برهان برهان لمه، طبق بیانی که الان من کردم این برهان میشه برهان لم، و ما انتظار داریم که مفید حد باشد در حالی که مفید حد نیست. مثال دقت کنید چه عرض میکنه: کل انسانن حیوانون و کل حیوانین جسمون، الان ملاحظه کنید حیوان، حیوان که حد وسط نوعیست برای اکبر، اگرچه جنس است برای اصغر ولی نوع است برای اکبر. اکبر جسمونه، اصغر انسانونه. کلو انسانن حیوانون، حیوان برای انسان جنسه. اما در کبرا چی میگیم؟ میگیم کلو حیوانن جسمون، حیوان برای جسم نوعه. در این جور موارد ما نتیجه میگیریم فکلو انسانن جسمون. علت این نتیجه حیوان بودن انسانه. پس حیوان میشه حد وسط و علت میشه برای سو، علت میشه خارجن، نه فقط علمن بلکه خارجن و علمن هر دو، علت میشه برای سقوط جسم برای انسان. چرا انسان جسم؟ چون حیوانی و هر حیوان جسم. پس در اینجا ملاحظه کنید قیاس ما برهانه، چون از حد وسطی که علت نتیجه است داره استفاده میکنه. اما با وجود این در این قیاس نمیتونه حدی رو که برای اکبر لازم است افاده کنه. یعنی از این قیاس که حد وسطش حیوان است، شما نمیتونید حد برای جسم به دست بیارید. جسم رو میخوان تعریف کنید نمیگید حیوانون، اصلا نه حیوانون نه جز حده نه تمام حد. پس با وجود این که قیاس قیاس است و با وجود این که برهان علم هم هست، قیاس است چون علت علم و نتیجه رو حد وسط قرار داده، برهان علم چون علت خود نتیجه رو حد وسط قرار داده. با وجود این که برهان علم نتونسته حد رو افاده کنه، پس اینطور نیست که هر برهانی حد رو افاده کنه. به صورت موجب کلیه نمیتونیم بگیم هر برهانی حد رو افاده میکنه، بلکه برهان خاصی حد رو افاده میکنه که بعدا توضیح خواهیم داد. فَإِنَّهُ اِذَا كَانَ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ نَوْعًا لِلْحَدِّ الْأَكْبَرِ، اگر حد اوسط نوع باشد برای حد اکبر. کان القیاس و برهانن، قیاس برهانه، چون علت نتیجه رو حد وسط قرار داده، نه تنها علت علم و نتیجه رو که مقوم قیاس بودنه، بلکه علت خود نتیجه رو حد وسط قرار داده که باعث اینه که برهان ساخته بشه. و مأخوذن من علت نتیجه وحده ها، این مأخوذن عطف تفسیر بر برهانه. قیاس قیاسی است که این چنین تشکیل شده، این چنین اخشدن تشکیل شده، تشکیل شده از علت نتیجه به تنهایی. خود ایشون میگه باید حد وسط علت نتیجه باشد و علت اکبر باشد معن، ولی اینجا علت نتیجه است به تنهایی، علت اکبر نیست. یعنی حیوان علت برای جسم نیست، ولی علت برای سقوط الجسم للانسان هست. پس علت نتیجه است ولی علت خود اکبر نیست. لذا قید وحده ها میاره. خودش بعدن میگه حد وسط باید علت باشد برای نتیجه و اکبر معن. اون وقت میگه اون چنان این چنین برهانی میتواند مفید حد باشه، ولی اینجا قید وحده ها رو میاره که بگه اون شرطی که من بعدم میخوام بگم تو این برهان نیست. میگه مأخوذ است این برهان از علت نتیجه به تنهایی، لا للحد الاکبر مجردن. علت نتیجه وحده ها، یعنی نه علت نتیجه و علت اکبر با هم، فقط علت است برای ثبوت اکبر، علت برای خود اکبر دیگه نیست. لال الحد الاکبر مجردن، مجردن یعنی مجردن از ثبوتش للاسکر، علت برای خود اکبر نیست. قید مجردن دقت کنید، یعنی مجردن از ثبوتش للاسکر، فقط نه مجردن از ثبوتش للعسکر، فقط ثبوتش للعسکر رو ثابت میکنه، علت میشود. این حد وسط علت است فقط برای ثبوت الاکبر للعسکر، نه فقط برای ثبوت الاکبر مجردن، یعنی مجردن از للعسکر. معلوم چی داره میشه؟ و معزالک، یعنی با اینکه برهانه، معزالک یعنی با اینکه برهانه، یا به عبارت دیگر با اینکه مأخوذ است من علت نتیجه، لم یستنبط منه حد، حد ازش استنباط نمیشه. پس هر برهانی نمیتونه مفید حد باشه. وقت فرق نانهن و انزالک، در گذشته بیان کردیم که چنین قیاسی نمیتواند افاده کند حد را. الان هم روشن دیگه، مثالی که الان عرض کردم توجه کردید، نوع اکبر رو حد وسط قرار دادیم، علت بودن رو درست کردیم، ولی حد به دست نیمد. از فیشبه ها قد فرقنا نحن و انزاله، یعنی از این که چنین برهانی نمیتواند حد رو افاده کند. از فیشبه ها میخواد یه قانون کلی نشون بده که بگه میتوانیم یه جا حد از برهان به دست بدیم، یعنی برهانایی داریم که حد به دست بدهند. اون برهانیست که سه تا شرط داشته باشه: حد وسطش علت نتیجه باشد، یک، علت خود اکبرم باشه مجردن، دو، منعکس بر اکبر باشد، سه. اگر برهانی این سه شرط داشت میتونه مفید حد باشه. حالا اینو مقایسه کن که همون بحث انخساف، در بحث انخساف ببینید همینه، اون سطر الارض هم علت است برای اصل انخساف، هم علت است برای ثبوت انخساف للقمر، هم منعکس با انخسافه. کل انخسافن سطر الارض، کل سطر الارض انخساف، یعنی انعکاس هم هست. چنین قیاسی که هر سه شرط رو واجد است مفید حد هم هست. فیش با ان یکون هازا، هازا یعنی استنباط حد از برهان. هازا رو دقت کنید، فیش با ان یکون هازا یعنی استنباط حد از برهان اختصاص دارد به اینجا، حیث و یکون شی، حیث و یکون و شی الذی هو الاوسط، در جایی که شیعی که عبارت اوسطه این شرایط سگانه رو داشته باشه: یک، علتون، علتن به ذاتهی، به ذات یعنی علت بی واسطه، علت به ذات یعنی علت بی واسطه، علت بالعرض نباشه، علت به ذات باشه، نه یه چیزی دیگه علت باشه، حد وسط به خاطر ارتباطی که با اون چیز داره علت حساب شده باشه، نه، خود حد وسط باید علت باشه، علت باشد لل اکبر. این شرط اول. شرط اون که من دوم میگفتم، و علتن لل نتیجه معن، یعنی علت باشد لل اکبر و لل نتیجه معن. شرط سوم که ایشون دوم ذکرش کرده، منعکستن علی، یعنی اون حد وسط منعکس بر اکبر بشه، یعنی با اکبر تساوی داشته باشه. منعکستن رو مؤنث آورده چون حد وسط رو علت قرار داد، به اعتبار علت بودن منعکستن گفت، به اعتبار حد وسط میتونست منعکسن بگه، اما چون علت رو اعتبار کرد گفت منعکستن. پس یکون هازا یعنی استنباط الحد من البرهان، یکون و حیثو یعنی در جایی که، حیثو حیثو مکانی است، در جایی که شی که اوسط است علت باشد، علت به ذات باشد لیل اکبر، این اولا، منعکس بر اکبر باشه ثانیا، علت برای نتیجه هم باشه ثالثا. این کلمه معن یعنی هم علت باشه بر اکبر، هم علت باشه بر نتیجه، مثل مثالی که دو خط قبل گفتن نباشه، که اون علت نتیجه هست ولی علت اکبر نیست. اونی که علت نتیجه است و علت اکبر نیست، ازش توقع نداشته باشید که حدو به شما افاده کنه. تا اینجا قول خودشو گفت. از و اما الظن المستحکم حرف قومی است که اونها ادعا کردن که چنین برهانی میتواند مفیدت باشد یا همه براهیم میتونن مفیدت باشن توضیح میدین عبارتشون رو. اون حرف ایشون رو، حرف اون قوم رو نقل میکنه و میگه من اینو قبول ندارم، اینا اشتباه کردن. علت اشتباهشون اولا کم دقتیه، ثانیا اون فصلی از فصولی است که در تعلیم اول اومده و اینا رو به اشتباه انداخته، که ان شاءالله با جلسه این درس کن. بله، انعکاس میفهمید بر چی مطرح کرده. اجازه بدیم در جلسه بعد من توضیح بدم. در جلسه بعد اون قوم انعکاس رو اعتبار نمی کنن. حالا میرسیم به بحثشون. اعتبار نمی کنن. من برای قرون ها مثال میزنم و میبینید که حد استفاده نمیشه. انعکاس حتما باید اعتبار بشه تا حد استفاده بشه. این تو زمین مثال منشان جلسه بعد توضیح بده میشه.
متعلق
به علته دیگه. عبارت اینطوره: کان القیاس و برهانن و مأخوذن من علت نتیجه وحدها لا للحد الاکبر. یعنی اون اون علت هست، اون حد وسط علت نتیجه است، علت برای حد اکبر نیست. یعنی در اول علت رو اضافه کرده به نتیجه، در دومی چون نتونسته اضافه کنه لام آورده، گفته لا للحد الاکبر، چون نتونسته اضافه کنه و الا میتونست بیاد بگه لا علت الحد الاکبر مجردن، میتونست اضافه کنه، چون کلمه علت رو بعد از لا نیبرد ناچار شد که لام بیاره. دقت میکنی چه عرض میکنه؟ عطفه بر نتیجه میشه. بله، عطفه بر نتیجه میشه، علت باید بر سرش در بیاد. منتها علت تو چون نمیتونست نیورده ناچار شده لام بیاره، بگه لله.
اون کلمه مجرددن اگر گفت اشکا ایدارش شد یکی
نه. خب دوتا من یعنی حد وسط دو جور میتونه علت باشه، یکی علت باشه برای خود اکبر، یکی علت باشه برای ثبوت الاکبر لیلسکر. ثبوت الاکبر لیلسکر میشه نتیجه. وقت وقتی میگه علت باشه برای نتیجه، یعنی علت باشه برای ثبوت الاکبر لیلسکر. علت بشه برای خود اکبر، این دیگه نه برای ثبوت اکبر لسکر، برای خودش مجردن از ثبوت اکبر لسکر. یعنی دیگه ثبوت لسکر رو مطرح نکنید، بگید علت هست برای ثبوت اکبر، نه ثبوتش للاسکر مجردن از، یعنی از للاسکر مجردش کنید. ما وقتی میگیم علت نتیجهش معنی اینه، معنیش اینه که علت هست برای ثبوت اکبر للاسکر. حالا شما کلمه للاسکر رو بردارید، اون ثبوت الاکبر رو مجردش کنید، یعنی از این کلمه للاسکر برهنش کنید، بگید علت باشد لثبوت الاکبر، نه لثبوت الاکبر للاسکر.
توضیح بیشتری در
بله توضیح بیشتر میده. مجردن اینجا هست کردم، معنیش معناش همینه که دارم عرض میکنم، نه مجرد به معنایی که تو ذهن ما هست، مجرد به معنی لغویش اینجا، نه معنی اصطلاحی.